سلام، خیلی خوش اومدید به پادکست ما. من پوریا هستم، به همراه دوست بسیار خوبم مجید اومدیم تا اولین اینترمیشن پادکست خودمون یا همون وقفه بین فصلی رو در خدمتتون باشیم. مجید
سلام، منم مجیدم، هم بنیانگذار پوریا توی استارت اکس او. تو این قسمت می‌خوایم به یک سری از سوال‌هایی که تا اینجا از ما پرسیده شده جواب بدیم و یه خوردم در مورد کاری که می‌خوایم توی استارت اکس او انجام بدیم صحبت کنیم باهاتون. خب ما توی قسمت سوم پادکست اسرار استارتاپی در مورد فرهنگ و چشمانداز صحبت کردیم و چند تا از فرهنگ‌های سازمانی خودمونم بهتون گفتیم. حالا تو این قسمت میخوام یکی دیگه از اون فرهنگ‌های سازمانیم رو باهاتون به اشتراک بذاریم. اونم چیزی نیست جز ترانسپرنسی و شفافیت سازمانی. در همین راستا تصمیم گرفتیم که توی پادکست امروز یه مقدار خودمون رو شفاف کنیم و در کنارش از چشم‌انداز استارتکسو بهتون بگیم تا شما هم به عنوان مخاطب مطلع بشین که با چه کسایی سر و کار دارید و اگه تصمیمتون این شده که با ما توی این مسیر همراه باشین بدونین که قراره به کجا برسیم.
از ترانسپرنسی گفتیم مجید، در اینکه یکی از اون فرهنگ‌های سازمانی ماست. یه عده از دوستایی که تا اینجا با ما همراه بودن یه سری سوال‌هایی از ما پرسیدن که ما تصمیم گرفتیم اول در مورد اونا صحبت کنیم. اولین سوالی که از ما پرسیده شده اینه که چرا شما هنوز خودتون رو معرفی نکردید و اگه مخاطب بدونه که عقبه شما چیه، این میتونه مطمئناً به جا افتادن حرفاتون بیشتر کمک کنه. خب توی جوابش باید بگم که من و مجید باور داریم که اگه حرفا خودشون درست باشن و اون کیفیت لازم رو داشته باشن، دیگه مهم نیست که از زبون کی داره میاد بیرون و سوای این که گوینده کیه، این حرفا خودش ارزشمند و قائم به ذاته. ولی خب از اونجایی که ما خودمون گفتیم که باید به نیازهای مخاطب گوش داد و حالا این نیاز به وجود اومده، پس ما هم بهش میپردازیم. مجید از تو شروع میکنیم، خودتو معرفی کن، تو کی دقیقا؟
من مجید صالحی هستم. از بچگی به کامپیوتر و تکنولوژی جدید خیلی علاقه داشتم. توی دانشگاه صنعتی شریف آیتی خوندم و برای کارشناسی ارشد هم رفتم دانشگاه تهران که درس آیتی رو ادامه بدم. من از همون سال دوم دانشجویی وارد بازار کار شدم و با چند تا از دوستای دانشگاه یه شرکت تبلیغاتی تأسیس کردیم و چند تا پروژه با شرکت‌های بزرگ مثل موبینت هم انجام دادیم، ولی بعد از مدتی فعالیت اون شرکت کمرنگ شد و من به یه شرکت مهندسی نرم افزار رفتم. اول به عنوان دستیار و بعد مدیر در پروژه‌های توسعه پورتال‌های بانک‌های قوامین و حکمت فعالیت کردم. همون موقع بود که به عنوان یکی از درس‌های اختیاری کلاس کارآفرینی و توسعه واحدهای شغلی جدید رو توی دانشگاه مدیریت شریف با جناب آقای دکتر فیض بخش که از استادای بزرگ کارآفرینی توی ایران هستن برداشتم و همون کلاس باعث شد که اشتیاق کارآفرینی توی من شعله ور بشه. بعد از اون با یکی از دوستای بسیار خوبم مهدی بیکیپور عزیز و یک تیم استثنایی استارتاپ انجام میدم رو شروع کردیم. اما من اون موقع شجاعت اینو نداشتم که از کار کارمندی دل بکنم و خیلی زود ناچار شدم که از اون تیم جدا بشم و موفقیت اونا رو از بیرون ببینم. اما بعد از یکی دو سال واقعا نتونستم در برابر اشتیاق کارآفرینی مقاومت کنم. تصمیمم رو محکم گرفتم، از کارمندی استفاده دادم، از دانشگاه تهران هم انصراف دادم و همه انرژی و تمرکزم رو معطوف راه اندازی استارتاپ چگووارا کردم. خیلی زود تونستیم چگووارا رو به شتاب دهنده آواتک ببریم و در واقع بین 200 تا تیم جزو 7 تیم بودیم که برای دوره شتاب دهی چرخه پنجم انتخاب شد. و جالب اینجاست که ساختمون آواتک هم اون موقع داخل پردیس فنی دانشگاه تهران بود و من که از همون دانشگاه همون پردیس انصراف داده بودم، بازم هر روز به دانشگاه میرفتم ولی به جای درس خوندن کار یاد میگرفتم. حالا هم که نزدیک 4 سال از اون موقع میگذره، چگورا به شرکت بزرگ تبدیل شده، روی پای خودش ایستاده و داره رشد میکنه. من هم هنوز همون اشتیاق روز اول رو برای کارآفرینی دارم و ضمن اینکه به استارتاپ ها مشاوره و منتورشیپ میدم، در حال راه اندازی دو تا استارتاپ دیگه هم هستم و فکر میکنم که این مسیر برای من همچنان ادامه خواهد داشت. خب این بود از من. پوریا تو از خودت بگو.
من پوریا هستم، پوریا مازندرانی. کارشناسیم رو از دانشگاه نوشیروانی بابل گرفتم توی رشته مهندسی مکانیک، گرایش طراحی جامدات. بعد از لیسانسم رفتم ایتالیا، دانشگاه پلی‌تکنیک میلان و ارشدم اونجا ادامه دادم. دوباره توی رشته مهندسی مکانیک و این بار گرایش طراحی سیستم‌های مکانیکی. اونجا وارد تیم هوافضای پلی‌تکنیک شدم و تزم رو که طراحی ماهواره مجیس بود رو اونجا انجام دادم که یکی از بزرگترین پروژه‌های سازمان فضای اروپا است و در عین حال یکی از گرون‌ترین پروژه‌هاشون هم هست که هولوش 1 میلیارد دلار هزینه برمی‌داریم. وسط ناسا هم تو پروژه همکاری می‌کنه، ماهواره رو هم قراره ایرباس بسازه سال 2022 هم که قراره لانچ بشه بره به سمت مشتری. اگه از بچهای هوافضا هم کسی تو مخاطبای ما بود که علاقمند بود به اطلاعات این مأموریت، میتونه سرچ بکنه جوس میشن که مخفف جوپیتر آیسی مون اکسپلورر هست. بعد این پروژه استادم بهم پیشنهاد پی اچ دی داد توی ریسرچ تیم خودمون که من رد کردم. علتش هم این بود که اون تایمی که درگیر این کار بودم اگرچه برام جذاب بود، ولی اون چیزی نبود که من برای آینده‌ام متصور بودم و دلم میخواست که از فضای آکادمی که در واقع کامفورت زون من هم بود بیام بیرون و اون فضای کسب و کار رو تجربه کنم. سال 96 برگشتم ایران، یه سری پیشنهادهای کاری داشتم ولی خب ترجیح دادم که یه کاری رو برای خودم راه اندازی بکنم. توی فکرم ایده کشاورزی هوشمند بود، حالا با اون چیزایی که اون ور دیده بودم و با یکی از دوستام یه استارتاپی زدیم به اسم کش تک، کشت با تکنولوژی، و اونجا طراحی راه اندازی ابزارهای کشاورزی دقیق مثل پهپادهای سمپاش و مسیریابای داخل زمین رو داشتیم انجام میدادیم که در نهایت فیل شد استارتاپمون، چون یه سری مشکلات جدی توی اکزیکیوشن و جذب سرمایه داشتیم که دستاورداش برای من میتونم بگم شاید یه دل شکسته و یه کوله بار پر از تجربه بود که بفهمم توی مسیرهای بعدی این چطوری بهتر قدم بردارم. توی مدت هم کم کم دیگه از فاز مهندسی مکانیک دارم میام بیرون، برنامه‌نویسی پایتون انجام میدم، دارم هوش مصنوعی یاد میگیرم، کوانتیتی فایننس میخونم و برنامه‌م اینه که یک فاینانشال ادوایزر تمام عیار بشم. اینم بود از من.
خب میریم سراغ جواب دادن به چند تا سوال چالش برانگیز. یکی از بچه‌ها پرسیده که چرا بعضی وقتا صدای مجید انگار داره از زیر پتو میاد. پوریا چرا اینجوریه؟
خب علت اصلیش اینجاست که بعضی از قسمت‌ها مجید از زیر پتو صداشو ضبط می‌کنه. ساختمون بغلیشون دارن ساخت و ساز می‌کنن برای اینکه نویز بیرون کم بشه، این بنده خدای پتو می‌کشه سر خودش که صدا چکش و اینا نیاد. و خب خیلی واضحه که وقتی ما زیر پتو صدا ضبط کنیم، صدا هم انگار از زیر پتو داره ضبط میشه. سوال بعدی که پرسیدن این که خب چرا بقیه قسمت صدای مجید از زیر پتو نمیاد؟ مجید
علتش اینه که مجید باقی وقتا رو مثل پوریا میره توی کمد لباس و اونجا یه استودیو کوچیک برای خودش درست کرده و صداشو ضبط میکنه. حالا اگه این سوال رو دارین که چرا از اول این کارو نمیکرده، خب جوابش اینه که کمدمون پر بود و مجبور شدم یه سری جابجایی انجام بدم و آماده سازی فضای استودیوی داخل کمدو بکنم تا لپتاپم اونجا جا بشه و بتونم ضبطو با کیفیت بالاتری انجام بدم. سوال بعدی اینه که چرا کیفیت صداها فرق میکنه و صدای پوریا بلندتر از مجیده؟
علتش اینه که من و مجید با میکروفون لپتاپمون داریم صدا رو ضبط میکنیم و چون لپتاپمون با هم فرق میکنه، حجم صدایی هم که ضبط میشه متفاوت از همه. این رو هم مزید بر علت بذارید که ما کمدهایی که داریم توش صدا ضبط میکنیم با هم دیگه فرق میکنه، پس طبیعیه که بازگشت صداها فرق بکنه و خب مسائل اینجوری. این موضوع هم هست که کلا خب من تون صدام بلندتر از مجیده. حالا چرا اصلا کمد لباس؟ مجید میشه یه توضیح بدی؟
خب اگه بخوایم ضبط استودیویی داشته باشیم، باید جایی باشه که رفلکت صدای کمی داشته باشه، به قول معروف آکوستیک باشه. از اونجایی که این کار تجهیزات خاص خودش رو میخواد و هزینه برداره، ما ترجیح دادیم که فعلا سراغش نریم و از نزدیکترین و ارزونترین آلترناتیوش که همون کمد لباس هست استفاده کنیم. متناسب با حجم لباسایی هم که توشه به حد خوبی میتونه صدا رو دمپ کنه و البته ما برای ضبط پادکست احتیاج به میکروفون مخصوص هم داریم که صدای خیلی متفاوت تری از اون چیزی که میکروفون لپتاپ ضبط میکنه به دست میاره که به زودی براش اقدام میکنیم.
آره، ما قرار گذاشتیم در واقع که این پروژه پادکست رو کاملا به صورت یک MVP جلو ببریم و در صورت به وجود اومدن نیازش هرچی که جلوتر رفتیم تخصصی تر بهش بپردازیم. در مورد کیفیت ریکورد هم باید بگم که ما پادکست ها رو با نرم افزار اوپن سورس آداسیتی ضبط و ادیت میکنیم و از اونجایی که این خودش اولین تجربه ماست توی ضبط پادکست و اینکه یک ورکینگ پروگرس هست برای خودمون، همین که جلوتر میریم روش‌های بهتری رو برای ادیت کردن پادکست و نحوه اجرا کردنش یاد میگیریم و داریم سعی میکنیم توی هر قسمت در حد توانمون اونو بهترش کنیم. حالا یکی از سوالایی که پرسیده شده بود این بود که اصلا خب چرا پادکست ضبط میکنیم؟ مجید میتونی توضیح بدی برامون؟
بله، پشت این پادکست ضبط کردن دو تا هدف وجود داره. اول اینکه حجم مطالبی که توی هر کدوم از کارگاه‌های استارتکس ارائه شده خیلی زیاده و شاید هر کسی هم مثل من و پوریا اونقدر وقت نذاره که بشینه چند هزار کلمه متن رو برای هر کدوم از کارگاه‌ها بخونه. پس ما با این نتیجه رسیدیم که بیایم یه چکیده‌ای از مطالب هر کارگاه رو در قالب یه پادکست مثلا 20 دقیقه خلاصه کنیم که برای اون دسته از مخاطبامون که با شنیدن راحت‌ترن بتونیم محتوامون رو انتقال بدیم. و خب بقیه مخاطبامون هم قبل از اینکه بخوان تایم بذارن و کل مطالب هر کدوم از کارگاه رو بخونن یا ویدیوهاش رو ببینن، با شنیدن پادکست میدونن که قراره با چه مطالبی روبرو بشن و این محتوای عمیق رو کجای زنجیره دونسته هاشون قرار بدن. این هدف اول ما بود. حالا هدف دوممون هم از ضبط این پادکست اینه که برای من و پوریا این فرصت به وجود میاد که بشینیم تک تک این کارگاه ها رو برای بار چندم مرور کنیم و تسلط خودمون رو توی محتواها افزایش بدیم. این رو هم بگم که این کار تجربه خیلی خوبی برای خودمون بوده، چون هر بار که این محتوا رو دوباره میخونیم یه سری پنجره‌های جدید توی افق دید خودمون باز میکنه و شفافیت مفهوم رو برای خودمون بیشتر میکنه. امیدوارم که شما مخاطبای استارتکس او هم با شنیدن پادکست‌های ما همین جریان رو تجربه کنید.
خب خب حالا میخوایم در مورد استارت اکسو یه مقدار توضیح بدیم براتون. قبلش من فقط میخوام یه مقدار کانتکست بدم در مورد خودمون و بعد میسپارمش به مجید که توضیحات اصلی رو بده. دوستی من مجید برمیگرده به 16 سال پیش و دبیرستان خوارزمی گرگان. یکی از اون بچه تشابه‌های ما تو تمام این سالها نشستن و ساعت‌ها در مورد موضوعات مختلف بحث کردن بینمون بوده. از شیر مرغ گرفته تا جون آدمیزاد. یه سری جاهای زیادی هم بوده که اتفاق نظر داشته باشیم، یه سری جاهای خیلی زیادتری هم بوده که اختلاف نظر داشته باشیم. روحیه‌مون هم همیشه این بوده که به دور از بحث و جدل اینقدر در مورد یک موضوع صحبت کنیم تا یکیمون بتونه اون یکی رو راضی کنه. این رو هم بگم که ما کلن آدمایی نیستیم که به این سادگی راضی بشیم. علت ساعت‌ها بحث و گفتمان بینمون هم از همینجا میاد. 4 سال پیش که من برگشتم ایران و تصمیم گرفتم استارتاپ خودم رو راه بندازم، من کسی بودم که تازه از محیط آکادمیک اومده بود بیرون و هیچ شناختی از فضای کسب و کار نداشتم، ولی مجید یه چند وقتی بود که چگوارا رو راه انداخته بود و برای من خیلی طبیعی بود که اولین کسی باشه که بهش رجوع کنم تا ازش چیز یاد بگیرم. مخصوصا اینکه مجید کسیه که من همیشه نقطه نظراتش رو و اون دریچه‌ای که ازش به دنیا نگاه می‌کنه رو خیلی براش ارزش قائلم و اینطوری بود که مجید تبدیل شد به اولین منتور من در مسیر کارآفرینی و خیلی هم به من کمک کرد تا چیزای خیلی خوبی یاد بگیرم و منو با یک متدولوژی آشنا کرد به اسم Exponential Organizations یا سازمان‌های نمایی. درسته که اون موقع من خودم سعی داشتم توی اینترنت بگردم و چیزای مختلف پیدا کنم، مخصوصا اینکه من خودم آدم سلف لرنری هستم و خودم میرم هر چیزی که لازم باشه رو پیدا میکنم و یاد میگیرم. یادم هر جا که میگشتم اون موقع ها پر بود از متدولوژی بوم ناب و لین استارتاپ و MVP چی و خلاصه همین چیزایی که اگه همین الانم هم در مورد استارتاپ سرچ بکنین نسبت به اون موقع تفاوت زیادی توی نتایجش حاصل نمیشد. و خب اون موقع این حرفای مجید که به من میزد و مشاوره‌ای که به من میداد انگار خیلی فرق میکرد سبکش با بقیه. حالا اینجا من صحبت رو میسپارم به خود مجید تا اول برام بگه Exponential Organization یا همون XO چیه اصلا.
سال 96 که ما در حال راه اندازی چگوارا در شتاب دهنده آواتک بودیم، محسن ملایری بنیانگذار آواتک کتابی رو به من معرفی کرد به نام Exponential Organizations یا سازمان‌های نمایی. این کتاب باعث شد چشم من به سرعت سرسام‌آور رشد تکنولوژی که هر روز داره در اطراف هممون اتفاق میفته باز بشه. تحولی که امروز تکنولوژی داره توی روال زندگی انسانی ایجاد میکنه در ده‌ها هزار سال تاریخ حضور بشر روی زمین سابقه نداشته. شاید حواسمون نباشه ولی اگه همین امکاناتی که الان همه روی گوشی موبایلمون بهش دسترسی داریم رو نه برای پدر و پدر بزرگامون بلکه حتی برای خودمون توی کودکی هم توصیف کنیم، احتمالاً از نظر اون کودک قدرت جادویی به نظر میرسه. تکنولوژی پیچیده و پرهزینه‌ای مثل ارتباطات ماهواره‌ای، قدرت پردازش نامحدود کامپیوتری، چاپ سه‌بعدی، هوش مصنوعی، بلاکچین و خیلی از تکنولوژی‌های دیگه که شاید چند سال پیش در انحصار قدرتمندترین دولت‌ها و با نفوذترین سازمان ها بودن، امروز به سادگی و تقریبا رایگان در اختیار کارآفرین های قرار گرفتن که میخوان دنیا رو تغییر بدن. این تحول بزرگ باعث شده که شالوده مفاهیمی که در قرن 20 به عنوان روش های تأسیس و توسعه شرکت های تجاری تکامل پیدا کرده بودن امروز در حال از هم پاشیدن باشه. متوسط طول عمر 500 شرکت برتر فهرست فورچون از 64 سال به 15 سال کاهش پیدا کرده و پیش بینی میشه که تا 10 سال آینده 40% از شرکت های این فهرست ورشکست شده باشن. در این حال می‌بینیم که شرکت‌های نوپایی روی بستر تکنولوژی شکل گرفتن و با سرعت خیره‌کننده‌ای رشد کردن و رقبای سنتی رو نه فقط از بازار بلکه از یادها هم خارج کردن. یوتیوب که با پشتوانه کارت اعتباری بنیانگذارا شروع به کار کرد، در عرض 18 ماه به قیمت 1.4 میلیارد دلار توسط گوگل خریداری شد. دقیقاً در سالی که کمپانی کوداک با بیش از 100 سال سابقه در صنعت فیلم و عکس ورشکست و تعطیل شد، اینستاگرام که اون موقع 3 سال از تأسیسش گذشته بود و 13 تا کارمند بیشتر نداشت، به قیمت 1 میلیارد دلار توسط فیسبوک خریده شد. این شرکت‌ها نسل و نژاد جدیدی از گونه‌های سازمانی‌اند که بر بستر تکنولوژی سوار می‌شن و مشابه اونها تا به حال دیده نشده. به این سازمان‌ها که سرعت و تأثیرگذاریشون 10 برابر بیشتر از رقباست و معمولاً ارزش پیشنهادیشون رو هم 10 برابر ارزان‌تر از رقبا به مشتری ارائه می‌کنن، سازمان‌های نمایی یا XO یا Exponential Organization میگن. تحقیقات گسترده‌ای توسط دانشگاه سینگولاریتی روی سازمان‌های نمایی انجام شده و 11 رکن و اشتراک اساسی بین همه اونها دیده شده که کتاب Exponential Organization به تشریح اونها می‌پردازه. مؤسسین دانشگاه سینگولاریتی و مؤلفین کتاب XO خودشون کارآفرینا و رهبرای بزرگی در عرصه تکنولوژی امروزن و تونستن که این کشفیات رو به یک متدولوژی کاربردی تبدیل کنن که میتونه توسط هر شرکتی بزرگ یا کوچیک اقتباس بشه و اون رو به یک سازمان نمایی تبدیل کنه تا به جای اینکه مثل کوداک زیر امواج تکنولوژی غرق بشن، سوار بر اون موج به طور نمایی و با سرعتی فراتر از حد انتظار رشد کنن. ما در استارت اکس او این متدولوژی رو برای استارتاپ ها و شرکت های ایرانی میاریم.
مرسی از توضیح خوبت مجید. حالا دوباره برمیگردیم به داستان خودم. 4 سال پیش مجید به من پیشنهاد کرد که کتاب Exponential Organization رو حتما بخونم. کتابش هم متاسفانه فقط انگلیسی بود و به فارسی ترجمه نشده بود. منم شروع کردم به خوندن این کتاب و باید بگم که چیزای خیلی خوبی ازش یاد گرفتم، اما اگه بخوام صادق باشم و انکار نکنم باید بگم که کتابش برای منی که تازه کار بودم و هنوز به الفبای کارآفرینی مسلط نشده بودم خیلی سنگین بود. در واقع حدش بیشتر از من بود. برای همین من خیلی به این فکر فرو رفتم که خب چی کار کنم که بتونم این گپ توی دونستای خودم رو پرش بکنم. در نهایت بعد مدت‌ها جستجو کردن و دنبالش گشتن، بالاخره با مایکل اسکوک و 12 تا کارگاه اسرار استارتاپی آشنا شدم که توی سال 2012 توی آزمایشگاه نوآوری دانشگاه هاروارد برگزار شده بود. این همون جایی بود که من در نهایت تونستم اون بیلدینگ بلاک های اولیه و لازم رو برای یاد گرفتن متد XO به دست بیارم. حالا یه فست فوروارد میریم به آذر ماه سال 99 که یه روز جمعه من و مجید داشتیم پای تلفن با همدیگه در مورد تاثیر کرونا توی تسریع فرایند همه‌گیری تکنولوژی در دنیا و به خصوص ایران صحبت می‌کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خب الان تایم خیلی خوبی میتونه باشه تا این متدولوژی XO رو توی ایران جا بندازیم و این یک نیاز برای اکوسیستم ایران تا بتونه از شرایط فعلی بیاد بیرون. هرچند که این نیاز حتی از نوع انگیزشی هم بخواد باشه، ولی باز هم فضا برای ایجاد تغییرات داره مساعد میشه. ولی متاسفانه از اونجایی که خیلی از وجود این کتاب حتی با خبر هم نیستن، مسئله ما این شد که خودمون رو به عنوان یکی از علاقمندها به سازمانهای نمایی و ویژنی که داره توی سینگولاریتی یونیورسیتی آموزش داده میشه، بیایم شروع کننده این جریان توی ایران باشیم و ایده استارت XO همونجا بین ما شکل گرفت. اولین چالشی هم که باهاش روبرو شدیم این بود که من حالا با اون تجربه قبلی خودم از این مطمئن بودم که متد XO اگرچه جذابه، ولی قبل از اینکه بشه بهش پرداخت باید زمینه رو براش آماده کرد، وگرنه خیلی از آدمایی که باهاش روبرو بشن درگیر همون حسی میشن که من بعد از خوندن کتابش بهم دست داد که چه چیزای جدید و جالبی رو یاد گرفتم ولی نمیدونم باید کجا و چطوری ازش استفاده کنم. مسئله ما این شد که با کدوم محتوا شروع بکنیم تا بتونیم به بهترین نحو ممکن این بستر رو برای XO آماده کنیم. و بعد از چند هفته گشتن با همدیگه به این نتیجه رسیدیم که مجموعه کارگاه‌های اسرار استارتاپی بهترین نقطه شروع برای این کار میتونه باشه. از اون موقع به بعد ما رفتیم سراغ ترجمه مطالب این کارگاه‌ها که حقیقتاً زمان خیلی زیادی رو هم از ما گرفتن تا به فارسی برش گردونیم. یه سری در حدود 44,000 کلمه متن بود که یک بار ترجمه و دو بار ویراست شده و در نهایت توسط خودمون بازبینی شده تا تبدیل بشه به این چیزی که الان امروز روی سایتمون می‌بینید. در کنارش ضبط پادکست و SEO سایت و کارهای دیگه رو هم خودمون انجام دادیم و مرحله مرحله طبق اون نقشه راه خودمون داریم میریم جلو. تا اینجا توضیحات این بود که ما از کجا اومدیم و اینجا کجاست. حالا از مجید میخوام که برامون توضیح بده که در آینده قراره به کجا بریم و به قول معروف اون ویژن ما چیه.
ببین، توی متدولوژی XO یه مفهومی هست به اسم Massive Transformative Purpose که در واقع همون شعار کاری کل سازمان شماست و به نوعی باید توی DNA شما باشه و هر کاری که شما انجام میدین قدمی در مسیر نزدیکتر شدن به اون باشه. چیزی که من و پوریا به عنوان Massive Transformative Purpose یا MTP خودمون انتخاب کردیم، نسل بعدی رهبران تکنولوژیه که سوار بر موج تکنولوژی زندگی تعداد زیادی از انسان ها رو متحول میکنن. توی افق دید ما یا اون ویژن ما این هم هست که بتونیم افراد خبره و ماهر رو دور هم جمع کنیم و اونا رو در قالب گروه هایی که سفیر متدولوژی اکسپوننشال هستن به شرکت ها و استارتاپ ها بفرستیم و بتونیم XO رو در سطح کلان توی کشور اجرا کنیم. چالش اصلی پیش روی ما پیدا کردن افرادی با ویژن تکنولوژی محوره که علاقه دارن در خط مقدم جریان تحولات 10 سال آینده کسب و کارها قرار بگیرن و آینده رو با قدم‌هایی که برمی‌دارن بسازن. ما برای آموزش افرادی که برای این کار پیش قدم بشن سرمایه‌گذاری می‌کنیم و اطلاعات دست اول از پیشرفت‌های تکنولوژی و کاربرد اون در کسب و کار در اختیارشون می‌ذاریم. همچنین پلتفرمی در StartXO ایجاد کردیم که در اون افراد می‌تونن با هم تبادل اطلاعات کنن و با یک کامیونیتی از افراد خوشفکر و آینده‌نگر مثل خودشون در ارتباط باشن و در کنار هم روز به روز پرورش پیدا کنن و بزرگ بشن. این کاریه که من و پوریا مطمئناً به تنهایی از پسش بر نمیایم و به کمک شما مخاطبای جوان و ویژنری برای ساختن آینده احتیاج داریم. اگر می‌خواید که جزو نسل بعدی رهبران تکنولوژی در ایران باشین، این فرصت رو از دست ندید و برای عضویت به آدرس info@startxo.ir ایمیل بزنید. حالا نقشه‌ای که ما در نظر گرفتیم برای رفتن از اسرار استارتاپی تا اکسپوننشال اورگانایزیشنز اینه که توی تابستون یک سری کارگاه‌هایی رو از مطالب منتخب و تکمیلی مجموعه اسرار استارتاپی برگزار می‌کنیم و بعد از اون یه دوره کامل آموزشی مخصوص بنیانگذاران استارتاپ در بازار ایران منتشر می‌کنیم که هر کارآفرین با گذروندنش بتونه اون پایه‌های لازم رو برای شروع و اسکیل کردن کارش به دست بیاره. بعد از این مرحله توی پاییز وارد اجرای کردن متد XO می‌شیم و مطالب و محتوای اون رو هم به صورت کارگاه‌های آموزشی و مشاوره سازمانی در اختیار علاقه‌مندان می‌ذاریم. بعد از اون هم وارد دوره اجرایی متد XO اسپرینت برای شرکت‌های بزرگ می‌شیم.
مرسی مجید از توضیح خیلی خوبت. من این خبر خوش رو هم بدم برای اون دسته از افرادی که تا اینجا با شنیدن این ویژن و نقشه راهی که مجید گفت مثل خود من به وجد اومدن و مشتاق شدن که بیشتر بدونن این XO چیه. باید بگم ورژن دوم و آپدیت شده کتاب Exponential Organization در حال نوشته شدنه. این کتاب داره با همکاری اعضای انجمن بین‌المللی XO نوشته میشه و من و مجید هم به عنوان یکی از اعضای این کامیونیتی این افتخار نصیبمون شده که مودریتور یا همون ناظر یکی از فصل این کتاب جدید باشیم و قراره که یه بخشی از نظرات و اینپوت های خودمون هم توش بگنجونیم و به محض اینکه این کتاب تموم بشه اون رو براتون ترجمه میکنیم و در اختیارتون میذاریم.
آره امیدوارم که این کتاب هر چه زودتر تموم بشه. منم خیلی مشتاقم برای منتشر شدنش. خیلی هم عالی. طبق همیشه مرسی از اینکه تا اینجا با ما بودین. حتما به وبسایت ما سر بزنین و مطالب ما رو دنبال کنین. نظرات خودتون رو هم با ما در میون بذارین. تا پادکست بعدی خدا نگهدار.
خدا نگهدار.